بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير الناصر نستعين صلى الله على
محمد
لعنه الله على اعدائه الى لقاء يوم الدين. یکی از مواردی که به عنوان تأسیس قاعده جدید بود مسئله حق شفعه بود. حق شفعه را مرحوم کاشف الغطا فرمودن اگر ما در باب معاتات قائل به ملکیت نشویم و اباحه تصرف قائل بشیم، دو نفر اگر با هم شریک شدن و چیزی را معاتاتن، مثلا زمینی را به بیع معاتاتی خریدن، منزلی را به بیع معاتاتی خریدن، یا فرض کنین گندم و جویی را با بیع معاتاتی خریدن، واضح است که در مثل زمین و منزل در بیع با ایجاب و قبول لفظی اگر دو نفر مشترکان منزلی را بخرند و احد الشریکین حصه خود را بفروشد به شخصی، اون شریک آخر می تواند اخذ به شفعه کند، یعنی ثمنی را که اون خریدار داده است به او بپردازد و اخذ کند حصه شریک خودش را به عنوان حق شفعه. این در بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد. سلام علیکم. حالا در باب معاتات اگر ما قائل به ملکیت باشیم و مملکیت باشیم که نتیجه معاتات ملکیت باشد، خب حرفی نیست و اشکالی هم نیست. اما اگر قائل به اباحه تصرف باشیم که فرضاً بر این است، شما حق شفعه را که نمی توانید در بیع معاتاتی منزل یا زمین منکر بشید، این که نیست. خب اگر نمیتوانید منکر بشید، با اینکه معاتات هم ملکیت نیاورده است حسب الفرض، حق شفعه در جایی که ملک نیست که وجود ندارد، با اینکه در اینجا شما باید بگید حق شفعه هست، مع اینکه در این مورد طرفین مالک نشدند، چیزی که مالک او نیستن، زمینی را که معاتاتن خریدن مالک نشدن، ملکیت برای اونا نیامده است، فقط جواز تصرف است. با اینکه این چنین است، چگونه در اینجا اگر احدهما اقدام به بیع بکند، طرف شریک آخر بتواند اخذ به حق شفعه کند؟ مالک عوض نشده، بنابراین فقط صرف اباحه تصرف آمده. کما این که در اون طرف مقابل، اون کسی که این مال به او عطا شده است به بیع معاتاتی و معتاله مالک یا شریک نشده، اونم اگه دو نفر بودند، نسبت به اونها هم بحث حق شفعه مطرح است و حق شفعه ثابت است، با اینکه ملکیت نیامده. پس بنابراین هم دو نفری که بخرند شیئی را معاتاتن شریک میشن، و در اینجا اگر احدهما اقدام به فروش کند، طرف آخر میتواند اخذ به شفعه کند با اینکه مالک نیست. و همچنین اگر دو نفر مالی را که شریکند به بیع معاتاتی به دیگری بفروشند، برای اون معتاله هم حق شفعه چون به شرکت خریدن ثابت است با اینکه مالک نشدند. پس بنابراین دو تا شریک به اساس خریدار باشند بحث حق شفعه است، فروشنده هم باشند مسئله حق شفعه هست. خلاصه در باب معاتات هر دو طرف اگر شرکتی واقع شد، به واسطه شرکت حق شفعه میاد با اینکه هیچ کدومشون مالک هم نیستن. این خلاصه اشکاله. جواب از این، خب این قاعده جدیده است، جواب از این است که اگر ما دلیل خاص داریم به عنوان سیره یا غیر سیره، یکی این که بگیم سیره قائم است بر این که مملک است در اینجا معتاد، غیر سیره مثل این که صاحب کفایی ادعا کردن معتاد به شرط تصرف یا تلف مملک است، به شرط تصرف یا تلف. خب بنابراین اگر دلیلی داشته باشیم که معتاد مملک باشد، خب در اینجا خلاف قاعده حرف نزدیم، چون شرکت حسب فرض میاد و در نتیجه در باب شرکت قاعده این است که اگر احد و شریکین حصه خودش را بفروشد، شریک آخر میتواند اخذ به شفع کند. ولی اگر نه، ما دلیلی به عنوان سیره یا غیر نداشتیم بر این که معتاد مملک باشد، باید بگوییم حق شفع در اینجا ثابت نیست. و اگر حق شفع را بگیم وجود دارد، باید ملتزم بشویم به اشکالی را که کاشف القطاع رضوان الله علیه فرموده است، یعنی جوابی نداریم.
این اشکال ثابت میشه؟
بله، اشکال وارد میشود. مگر اینکه اینطور بگین آقا خود اقدام شخص به بیع به فرد آخر این مملک باشد، هم نسبت به حصه این شخصی که مقدم علل بیع است و هم مملک باشد نسبت به شریک. اگر اینجور بگیم که البته این دیگه محظوره، این که بعدن خواهد آمد، شاید امروز برسیم اون محظور رو پیش میاد دیگه، محظور آخری ندارد. چرا؟ و اون محظور اینه که چگونه میشود که تصرف را مملک بدانید. قبلا هم جواب داده شد که گفتیم جمع بین ادله این اقتضا را دارد. اگه جمع بین ادله این اقتضا را دارد، حرفی نیست. ولی اگر از اون راه بخوایم وارد نشیم، چاره‌ای نیست. در صورتی که از طرفی معاتات رو مملک ندانیم، دلیلی هم که بر اون نداریم، پس بنابراین یا باید بگیم حق شفع نیست تا مبتلا نشیم به این قاعده جدیده. اگر گفتیم حق شفع هست، به این اشکال مبتلا میشویم و فرمایش کاشف القطاع وارد خواهد بود. و اما مسئله مقاسمه، اولا مقاسمه رو توضیح بدیم، گرچه اجمالا هم قبلا گفتیم، و اون عبارت از این که اگر دو نفر یا بیشتر شریک باشند در مالی، حالا میخواد از اموال منقول باشد یا غیر منقول، یکی از حقوقی که برای شرکا وجود دارد این است که میتواند تقاضا بکند از طرف مقابل برای به اصطلاح افراز حصه خودش. آقا خانه یه مشترک، مثلا فرض کنید به ارث رسیده به 5 نفر، الان به نحو مشاع اینا شریکن در این منزل، هر کدوم از اینها تقاضا بکند که آقا من حصه خودم رو میخوام، باید بقیه تسلیم باشن. این حق اوست و تقاضای این حق را، اعمال این حق رو میتواند کنه. حتی اگر اونای دیگر قبول نکنن، میتونن سراغ محکمه ببرن و حاکم شرع اونها رو مجبور میکند به تقسیم. پس مقاسمه یعنی حق تقاضای قسمتی که هر شریکی نسبت به مال مشترک به اصطلاح دارد و میتواند تقاضا بکند این که افراز حق کند و حصه خودش رو جدا کند از بقیه.
در اسم همین دوازم؟
بله، در اسم همینه. حالا اگر مال معخوذ بالمعاتات حسب الفرض مفید ملکیت نباشد، این مال معخوذ بالمعاتات با اینکه مفید ملکیت نیست، اگر مشترکاً خریده شد، حق مقاسمه هست، با اینکه معاتات ملکیت نمی آورد و حق مقاسمه در املاک است، جایی است که ملک شخص باشد، ولی در جایی که ملک شخص نیست چگونه مطالبه قسمت بکند شخص؟ مالک نیست اما مطالبه چی؟ تقسیم بکند. چی رو مطالبه تقسیم بکند؟ اینم مورد اشکال. پس بنابراین اشکال مرحوم کاشف القطاع این است که امر جدیدی به وجود میاد که ما در جایی که با اینکه دو نفر شریکن مالک نشدن، فقط شریکن در اباحه تصرف، خانه ای را به معاطاتی خریدن اما اینا مالک نشدن، فقط شریکن در تصرف، در جواز تصرف، همه رقم تصرف. اینا با اینکه مشترکن در اباحه تصرف، معذالک حق شفعه دارن، حق مقاسمه دارن. این که حق مقاسمه در جایی که ما ملک نیست و برای غیر مالک ثابت باشد، قاعده جدیدی است، امر جدیدی است، مسبوق به سابقه در فقه نیست. پس شما معاطات رو مملک بدانین تا اینکه حق مقاسمه علل قاعده باشد، نه علا خلاف القاعده، تأسیس قاعده جدیده نشود. اینم بیان اشکال. جوابی که از این دادن این است که حق تقسیم اولا کی گفتد اختصاص دارد به ملک؟ در موارد جواز تصرف هم هست، مثلا اگر به عنوان آریه به دو نفر شخصی عبا را داد، آقا شما به عنوان آریه از این عبا استفاده کنید، یا از این فرش به عنوان آریه به دو نفر، به طلابی مدرسه مثلا فرشی رو به عنوان آریه داد که ازش استفاده کنین، به همه طلابم این آریه که مملک نیست که، حق الانتفاع دارن. معذالک در اینجا نمیتونیم بگیم آقا بیا ما تقسیم بکنیم وضعیت، ده نفرن بگن آقا ما بر اساس ساعت تقسیم، 12 نفر بگن هر کسی 2 ساعت استفاده کنه از این فرش. یا مثال واضح‌ترش مثلا این وسایل کامپیوتر که مثلا میارن الان، بگن آقا این کامپیوتر برای طلابی مدرسه، خب اینا تعدادشان برای همه به عنوان آریه در اختیارشان بگذارن، خب اینا همه حق استفاده دارن دیگه، حق انتفاع پیدا کردن بر اساس آریه‌ای که به اینها داده شده است. ولی بیان اینا بگن آقا چی اینجوری که نمیشه هر کس چی بگه، بیا تقسیم کنیم. اولا حق تقسیم اختصاصی به باب ملک ندارد، در باب مواردی که با تصرف هم هست هست. بر فرض ثانیاً، بر فرض هم بگیم اختصاص دارد به باب ملک و در جایی که شخص مالک باشد حق تقسیم میاد، بین ملاک حق مقاسمه است، نه بین کسانی که اباحه تصرف شده یا حق الانتفاع دارند. بر فرض هم ما بگیم اختصاص به باب ملک دارد، ما میگیم آقا نفس تقسیم یکی از تصرفاتی است که موجب به اصطلاح موجب ملکیت می شود. ما مثلا نمی گفتیم اگر اون چرا که اباحه تصرف شد برای شخص وقف کند، چون لا وقف الا فی ملک، می گفتیم آن قبل از وقف مالک می شود و وقف از ملک او محقق شده. در اینجا میگیم آقا تقسیم هم خودش یک نوع تصرفی است که شیء را از ملک مالک قبلی خارج می کند و داخل در ملک این شخصی می کند که اباحه برای شده بود. پس تقسیم هم از تصرفات مملکه باشد. خب اگر این رو گفتیم دیگه می شود محظور جدیدی نیست دیگه، همون محظوری است که تصرف جزء مملک باشد و تصرف مملک بودنش جوابش قبلا داده شد. و اما عنوان فقر و غنا، اشکال کرده بودن اگر شخص مالک نباشد و معاطات مفید ملکیت نشود، اموالی که کفایت خرج سال شخص رو بکند اگه معاطاتن تحصیل کرد و معاطات رو مملک ما ندانیم، باید بگیم آقا مالک که نیست و چون مالک نیست پس بنابراین غنی نیست. یا عنوان فقر و فقیر بر کسی اطلاق بشود که مالک خرج سال نباشد، ولو اینکه به مقدار خرج سال برای او به عنوان اباحه هست. پس این دو عنوان وصف فقیر و فقر و غنا به دو فردی که اموالی را معاطاتن از دست دادند، بگیم آقا این شخص فقیر نیست، مثلا اموال خودش را به بیع معاطاتی فروخته، مجبور شد مریضی غیر زالکی پیش آمد فروخت، الان خرج سال را ندارد، ولی چون به بیع معاطاتی بود از ملکش خارج نشده، نباید بین آقا بگم فقیر و نباید از حق فقرا استفاده کند، اموالی که باید به فقرا داده به این نباید بدن، چون فقیر نیست، چون از ملکش خارج نشده، با اینکه قطعا بهش میدن. پس اگر معاطات مملک نباشد، ما در این موارد هم نسبت به این عناوین گیر میکنیم، آدمی که به اصطلاح اموالش را معاطاتن خارج کرد فقیر است، ولی کن باید بگیم فقیر نیست چون خارج نشده از ملکش. و کسی که اموالی را به معاطات دارد و میتواند خرج سال خودش را انجام بدهد، به این آقا در عرف میگن غنی، با اینکه این غنی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مالک نشده است. درست است مخارج سال را دارد، نه به عنوان مالک، به عنوان با تصرف. جواب این هم روشن است، زیرا غنا و یا غنی عبارت از کسی که قدرت بر امرار معاشش داشته باشد. لازم نیست که الان بالفعل بتواند امرار معاش کند، نه، کسی که میتواند بدون سهم فقرا امرار معاش خودش را داشته باشد، این آدم غنی است. حالا یک جا داشته باشد، یا مثل افرادی که حقوق بگیر ماهیانند ماه به ماه بهشان برسد، یا یکی پیدا شده است میگه آقا من خرج تو رو تأمین میکنم. اگه یکی پیدا شده است مخارج شخص رو تقبل کرده و میده بهش، این آدم فقیر نیست دیگه، نمیشود از سهم فقرا بودا. و کذالک در باب فقر، فقر یعنی مخارج سال خودش نداشته باشد. خب این کسی که مخارج سال را ندارد فقیره. ممکنه شخص حتی مالک باشد، اموالی املاکی دارد، اما هیچ کس نیست بخرد. زمینی کشاورزی دارد، در اینجا نه کشاورزی میشه نه کسی میخرد ازش، نمیتواند به نحوی دیگری درش تصرف بکنه. خب این الان برای خرج خودش مونده است. میتونیم بگیم آقا چون فلان جا اینقدر زمین دارد این آدم، این میزان در فقر نداشتن مخارج سال است و به هیچ وجه نمیتونه از اون مال استفاده کند. خب این شخص فقیره، ولی اینکه مالک هم هست. پس این عناوین دائر نیست مداره مالک بودن، که اگر مالک مقدار خرج سال بود غنی باشد، مالک مقدار خرج سال نبود فقیر باشد، نه، بلکه معیار و میزان قدرت بر امرار معاش در سال ولو از طریق انفاق غیر، این غنی است. قدرت نداشتن بر امرار معاش ولو با اینکه مالک هست اما قدرت ندارد بر امرار معاش سال، این فقیر هست. پس بنابراین این بیان ایشان هم قابل جواب هست و نقض وارد نیست.
بتونیم به افرادی که قدرت بر تحمیل مخارج سال خودشون ندارن اونا اطلاق بشه فقیر؟
بله، اگر واقعا همه صوری که عرض کردم به ایجار نمیدارن، به هر حال به عناوین مختلف به اموالی که داره دسترسی نداره، فرض کن آقا ملک و املاک داره در کشوری دیگه، جنگ شده آمده در یک جای دیگری، اینو از به اموالش دسترسی نداره، به این معنی که نمیتونه اونو بفروشه، نه کسی میخره ازش، نه به نحو دیگری میتونه، به هر حال اینو فقیره دیگه به هر حال. و اما اشکال دیگری که در اینجاست و اون این است که تصرف را مملک نسبت به جانب آخر بدیم، چون رفقا هم نیامدن و اینها فکر میکنم اول بحثه همین کفایت میکنه. صلی الله علیه و محمد.